و این هم ما. 23 تیر 96 است. 5 روز از 18 تیر گذشته. این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که حالا وای 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 همشی رو برای خوب خوب که نمیتونه باشه البته، انقدر که این روزگار اینو بگیریم به خدمت شما عارضم که این هفته گذشته یه ذره به سر و کله این استودیو کوچیک موچیکی که دارم رسیدم. عکسش حالا کم کم بیشتر میذارم اینستا و اینا. بعد ببینید آقا چیز میذارم دیوار میوار صدا مدا خوب موب شه. آب جارو مارو کردم، جای کولر مولرم عوض کردم، باد خنک مونک میزنه پس کلم کیف کن. آب پاشیدم رو آینه ماینه، حتی گرد لامپ مامبم گرفتم، میز پیس گذاشتم رو ایوون میوون، چراغ مراغ کشیدم دور گلدون مولدون. حتی منی که هیچ وقت موامو سشوار مشوار نمیزنم، موامو سشوار زدم. به خدا من از این کارا نمی کنم. این آقای مکس اومد با این بروس زیباش. مکس کیه؟ آدش مادر نکنه. این آقای مکس موهای ایبیرم سشوار میکشه، اونم معلوم معلومه.
معلومه موامو سشوار زدم. به خدا من از این کارا نمی کنم. این آقای مکس، مکس امروز اومد با این بروس زیباش حیث شوار کشید. گفتم آقا یه خورده یه جوری بکش که معلوم نشه.
برخلاف این که نمیخواد معلوم بشه، ما میخواییم تو این استودیو به زودی همه چی معلوم بشه. خلاصه همه چی تقریبا الان داریم اینجا، کم کم امکانات داره جور میشه. اینجا کوچیکه، جای رقص نداریم، ولی خب
جای دست
قطعا داریم. هنوز برنامه شروع نشده سری بگم که گاهی هر از گاهی آدم یه کارایی میکنه بعدن میفهمه اشتباه کرده، و من البته چون همیشه آدم بیکلهی بودم با اقرار به اشتباهات سعی کردم از رو سینم این بار عذاب وجدان داستان رو بردم. یکی از این اشتباهات که من کردم در مصاحبه با ابی بود، سالها پیش، تازه اوائل کارم بود، زیاد تجربه نداشتم، برای همین خیلی علکی به هنرمندی که کاری جز شاد کردن ملت نداره نکرده سخت گرفتم بهش، یه ذره زیادی اذیت شد فکر کنم. داستان مال خیلی وقت پیشه، ولی خب الان جرأت کردم بگم که اگه دوباره با ابی مصاحبه کنم قطعا جور دیگری برخورد میکنم. اوکی آقا ابی، ماشاءالله دمت گرم. آغاز برنامه البته هنوز شروع نشده و از این قسمت ابی جان تو بگو.
گفتم که آغاز برنامه هنوز شروع نشده، از این قسمت شروع میشه دازه.
پس بریم. چی؟ کی؟ خورشید خانم؟ ای بابا پدر ما رو در آوردی خورشید خانم. اوکی آقا، آقا برنامه رو با خورشید خانم شروع کن. خورشید خانم.
خورشید خانم رفاتر از من و شما، خورشید خانم رفاتر از من و شما، خورشید خانم رفاتر از من و شما، خورشید خانم رفاتر از
آقا خانم ملت جماعت. خدمت شما شاید که من اطلاعاتم کم نیست، من از خیلی جاها مطلعم.
من اطلاعاتم کم نیست، من از خیلی از جاها مطلعم.
هنوز قصه رو شروع نکرده اعلام میکنم که من نه ریزشی هستم نه رویشی، ولی ریزشی ها رو دوست دارم و با رویشی ها هم کلکل دارم.
انقلاب ماندگار خواهد شد. بدیهیست ما هم ریزش داریم هم رویش داریم، بارها بنده گفتم این رو. کسانی هستن که یک روز انقلابی بودن، بعد فردا به خاطر یه آرزه ای، حالا یا به حق یا به ناحق، از انقلاب رو برمیگردن.
آرزه تقریبا همه رئیس جمهورهای بعد از انقلاب، چندین تن از رؤسای مجلس، کلی وزیر و وکیل فرمانده سپاه و اینا، همه افرادی هستن که به خاطر یک آرزه ای ریزش کردن. حالا این آرزه چجوریه که اپیدمیک بوده و از یک بیمار به دیگری منتقل شده بماند، ولی ریزشی ها میفرمایند که چند گروه هستند که خب خورشید خان
بعضیا هستن یه کار خلاف توقعشون انجام میگیره، فرض کنید یک ظلمی بهشون در یک جایی میشود، حق با اوناست، اما این موجب میشود که از انقلاب رو برگردانن. این کار ناحقه، از انقلاب رو برمیگردونن.
البته ما تا الان فکر میکردیم در حکومت عدل علی همه روز یه دونه خورما میخورن و به کسی ظلم نمیشه، ولی ظاهرن در این مورد حق با ریزشی هاست. گروه بعدی چی بودن؟
بعضی هم به خاطر مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، مسائل گوناگون از انقلاب رو این میشه ریزش. اینا ریزش های انقلابه.
خب حالا نوبت منه که ریزش رو برای سید بشکافم بشینه زیر کولر گوش کنه کیف کنه. حاجی سید آیت خدا، در دهه 60 زدن چندین هزار نفر رو بدون حکم اعدام کردند، ظلم شد، هیچ کس پاسخگو نبود، هیچ کس پاسخگو نیست، ازش دفاع هم کردند، ازش دفاع هم میکنند، یه سری آدم داخل نظام بودند، خرشون میرفت، نمیخواستن که اسمشون در قسمت بدهای تاریخ نوشته بشه، پاشون رو از جنایت ها کشیدن بیرون، نتیجه چی شد؟ ریزش. این مثال اول گذشته بود، مثال معاصر بدم خدمت آقا. کی؟ روحانی. چی؟ دفاعی از وزیر. کی؟ دقیقا نمیدونم. پس من چی میگم؟ من که هیچی، ولی حسن روحانی بدم خدمتتون.
هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
خب این مقدمه یک ریزش هست به نظر میاد. میفرمایید چجوری؟ عارضم که اینجوری.
من اگر بخوام صادقانه بگم اینجوری نمیشه کار کرد. قرار نیست که ما زندگیمون و امورات شخصی خودمون رو بذاریم بیام وسط میدون 4 سال وایسیم کار کنیم و صادقانه هم کار کنیم برای کشورمون، برای مردم، برای انقلاب، در این حال کتک هم بخوریم.
وزیر دولتی که از فیلتر شورای نگهبان و مجلس گذشته داره به صورت استعاری کتک میخوره تو مملکت، همین آدم همین جوری بره جلو یاتاقان میزنه و نتیجه چی میشه؟ ریزش. البته فقط مسئولین نظام و انقلابی ها نمی ریزند، بلکه همینجوری ملت تو خیابون دارن جبه راست می ریزند. رئیس پلیس میفته تو خیابون دنبال مردم، گیر آقا، گیر 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 گیر، لباس گیر، روسری گیر، سگ گیر، این گیر، اون گیر، داستان. بزن کانال 2 اخبار داره.
رئیس پلیس پایتخت میگوید 7000 پلیس نامحسوس برای مبارزه با آنچه که هنجارشکنان خوانده میشوند به خیابان ها آمدند.
7000 تا جاسوس گشتی بین ملت که چپ و راست داست به دست دارن قلقم میکنن. خب معلومه وقتی داست دستت میری بزنی ملت تو خیابون، نتیجهش میشه چی؟ ریزش. خب میرسیم به اهالی فرهنگ، هنرمندان که البته شانس بیارن جلوی رویششون گرفته نشه، اونایی هم که یه جورایی رویش میکنن از این سوراخ سنبا میزنن بیرون و از آفت سانسور و تب زرد ممیزی و اینا جان ناسالم به در میکنند، در نهایت وقتی پای درد دلشون میشینی اینجوریه.
وقتی که مرور میکنم میبینم حتی یک هفته نبوده که من در سی یک سال احساس خوشحالی بکنم که در چنین شرایطی زندگی میکنم.
این شما فکر میکنی هنرمند غیر قابل انکاری مثل شجریان و یا بیزایی وقتی حتی یک هفته احساس خوشحالی نمیتونه بکنه نتیجه چی میشه؟ ریزش. البته فقط هنرمندا رو نمیریزند، بلکه هنرمندان و ورزشکاران، ناماوران، دلاوران.
این آخرین هشدار من، هنرمندان و ورزشکاران که در جلسات خلاف موازین شرکت کنند اگر
دستگیر شدن
و اثبات
شه اصلا خوشحالم. آقا شما انتظار دارید هنرمندا یا ورزشکارا همشون بشن مثلا حاج آقا قرائتی؟ نمیشه پدر جان. ورزشکارا تو این مملکت یه زمانی تا میرفتن اردو خارج یا مثلا مسابقات در خارج از کشور سری پناهنده میشدن و ریزش میشد، ولی جدیدن حتی لیگ‌های دست دوی کشورهای ورزش ناخیز رو ورزشکارا ترجیح میدن و نتیجه شده چی؟ ریزش. نه
ریزش.
الان البته ما یه گروهی داریم که به صورت مجازی دارن ریزش میکنن. چرا؟ برای اینکه زیرا
معنای شکستن فیلتر فیسبوک میدونی معناش چیست؟
فیسبوک
یعنی
چیه؟
معناش این است که ما دروازه فرهنگ رو به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم.
نتیجه این داستان فیسبوک، البته دوروبر من زیادن کسانی که زدن از ایران بیرون به علت همین داستانهای مجازی و نتیجه شده دردم دردم. با همه این ریزش هایی که صبح تا شب برای 40 سال داره اتفاق میفته، روحیه حاج آقا خامنه ای ظاهرا خیلی خوبه، خیلی خوشحال به نظر میرسن که نگاهشون در مورد ریزش یه همچین چیزیست.
همه انقلابا ریزش دارن، همه نهضت های اجتماعی ریزش دارن، اما در کنار این ریزش رویش هست. بنده وقتی نگاه میکنم، من اطلاعاتم کم نیست، من از خیلی از جاها مطلعم، بنده رویش ها رو بیش از ریزش ها میبینم.
اطلاعات کم نیست، اطلاعات غلط است برادر. معلومه که صبح تا شب همینجوری اطلاعات دارن میریزن رو سر صورت ها، اما هزار آمار و اطلاعات غلط، یک آمار و اطلاعات درست هم از توش در نمیاد. چرا؟ چون غلطه. برای همین بله، همه نهضت های اجتماعی ریزش دارند، اما نه دیگه اینقدر که نصف مسئولین تراز اول کشور برن کجا؟ هست و زندان و خارج از کشور و خانه نشین و هنرمند صاحب صنعت و بازرگان نویسنده فیلمساز همه عملا پارک کردن زدن گاراژ. مردم عادی هم که از ماهواره نگاه کردن و اینترنت و خونه‌شون و لباس پوشیدن و کارهای دیگه در امان نیستند. شما این همه اطلاعات داری، شما که این همه میدونی و اینقدر اعتماد به نفس داری، بیا یک رفراندوم بذار ببین مردم چی میگن. با این همه رویش ها؟ با این همه رویش دیگه نباید نگران چیزی باشی شما. یک رفراندوم شما بیا برگزار کن، هم ما میزان رویش دستمون بیاد، هم شما میزان ریزش. حاجی مهمان این هفته شما با کمال احترام آقای احمد باطبی است که برای ما میگوید کیست، چه کاره است، بچه کجاست، تحصیلاتش چیست و اصلا چرا.
من احمد باطبی هستم، متولد 1356 در شیراز، بزرگ شده تهران و کرج، 40 سال سن دارم و شاید شاخص ترین چیزی که در مورد هویت اجتماعی من بشه گفت این که من زندانی سابق سیاسی هستم. در حوادث توی دانشگاه تهران در سال 1378 دستگیر شدم، به اعدام محکوم شدم و نزدیک به یک دهه از دهه 20 زندگی رو در زندان بودم و بعد از ایران گریختم پیش از اینکه زندانم تمام بشه.
احمد تو نماد هجده تیر شدی با عکس معروفی که ازت تو مجله اکانومیست چاپ کرد اون سال. فکر میکنم کسی از شنوندهای ما واقعا باشه که ندیده باشه اون عکس رو. اگر برگردیم 18 تیر دوباره اون پیرهن رو بالا میگیری اونجوری؟
100% این کار میکنم. البته این که نماد اینا به نظر این حرف ژورنالیستی بشه، ولی 100% اون کاری که باید اون لحظه انجام بدم بازم انجام میدم. و تو تعاملش اینه که الان بسیار با تجربه تر هستم، یعنی اگه قرار باشه یک کاری انجام بدم بسیار هزینه کمتر خواهم پرداخت و خیلی پخته تر عمل میکنم.
چه جوری از ایران اومدی بیرون؟ کسی کمکت کرد؟
من دچار بیماری شدم بعد از حدود 8-9 سال زندان و چون که پیش از من چند تن از زندانیان سیاسی از جمله مرحوم اکبر محمدی یکی از زندانیان کوی دانشگاه که به اعدام محکوم شده بود زنه بیماری فوت کرده بود، زندانبان منو به بیرون فرستاد به بیمارستان که اونجا درمان بشم یا اگر احتمال مریضی یا مرگی بیشتری هست و به اصطلاح مرگ و اینجور چیزی هست به حال بیرون اتفاق بیفت.
از ایران زده بیرون. ببین یه فایلی در اومد چمق پیش که فایل صوتی که تو داری با یک آقای اطلاعاتی کاملا دل و قلب میدی و اینا، این بهت کمک کردن اطلاعاتی ها بزنی بیرون راست شده؟
نه اطلاعاتی کمک هم نکردن. اون فایل صوتی مربوط میشه به زمانی که من در عراق مهمان حزب دموکرات کردستان ایران بودم و وزارت اطلاعات شماره تلفن من رو پیدا کرد و به من تلفن کرد، ازم خواست که برگردم. من به خواست حزب دموکرات مکالمه بعدیمون رو ضبط کردم. این فایل بعدا که به ایالات متحده اومدم به عنوان سند مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایرانیان مخالف در خارج از کشور توسط حکومت به سازمان ملل متحد ارائه شد و توسط خود ما در اینترنت منتشر شد. داستان کامل این فایل توی سایت من amad.me.com هست که اگر کسی مایل باشه بتونه بره.
ولی من وارد جزئیات نمیخوام بشم چون فرمت مصاحبه تو این برنامه پارادوکس، این برنامه جدیدتر من، خیلی شخصی‌تر رو میخوام کوتاه نگردم رو موضوع و الان میپرداختیم به تمام اینها، بیشتر به تمام این جنجال ها. جنجال زیاد داری احمد باطبی، آخرش همین نامه‌ای که به ترامپ نوشتین امضا کردی جنجالی. شو موافق سیاست‌های آقای ترامپ هستی؟ همسو می‌بینی خودتو با سیاست‌های ایشون؟ اصلاح طلبی؟ چیه برنامه‌ت؟
من یک نیروی تحول‌خواه هستم، به معنای این که اگر مثلا در ایران با اصلاحات بشه به فضای دموکراتیک رسید ما استقبال می‌کنیم، اگر هم نشه ما به براندازی فکر می‌کنیم. با هیچ کسی هم قصرخاره نمی‌شیم، نه با ترامپ نه با هیچ کسی دیگه، و تا زمانی که مسیر درست بده ما هستیم در ضمن صورت مقابلش خواهیم ایستاد. اما در ایران شرایط الان ایران مثل خانواده‌ای که پدر معتاد داره و خانواده رو کتک می‌زنه، منافع خانواده رو به خطر می‌ندازه. در چنین شرایطی مشروع‌ترین کاری که شما در همسایه کمک بخواید، همین که ما داریم انجام می‌دیم. آیت الله خمینی هم در زمانی که در ایران بود، از قبل انقلاب از داخل حصر با فاطمه ارتباط بود که اخیراً بی بی سی هم اسنادش رو منتشر کرد. چطور برای آیت الله خمینی مشکل نیست، برای ما مشکل نداره.
خب حالا برگردیم 18 تیر. 18 تیر برای من که دانشجو بودم پایان و آغاز همزمان شکستن قبح نقد عمومی آیت الله خامنه ای بود. چیزی درون من برای همیشه عوض شد. اولین بار که تو خیابون جلوی دانشگاه علیه آیت الله خامنه ای تونستیم شعار بدیم. برای تو که زندگیت به 18 تیر وصل شد چطور بود؟
برای من مثل بقیه تظاهراتی که می‌رفتیم یا فعالیتی که داشتیم، مثلا زندگی من اونجا عوض شد که منو تو بازجو با توی زندان کتک می‌زد و من می‌گفتم خدا، خدا یا خدا، یا بازجو می‌گفت اینجا خدا منم، اسمش شد مهدی، می‌گفت بگو یا مهدی من تو من برد بکنم، اینجا خدایی در کاریست. زندگی من اونجا عوض شد.
به جز 18 تیر که زندگی عوض شد، چه تاریخ‌های دیگری مسیر زندگیت رو عوض کرد؟
یک بار در کردستان عراق نزدیک بود کشته بشم برم رومی، اونجا یک بار واقعا پد خورد تو سرم که زندگی واقعا به همین سادگی ممکنه تموم بشه. و یک بار دیگه هم در ایالات متحده یک آدم مهربانی به پست من خورد و یک کار عجیب و غریبی برای من انجام داد که باورم نمیشد و بازم فهمیدم که زندگی واقعا قدر داشت.
میتونی بگی چی کار کرده برات؟
نه.
چه چیزی در داستان 18 تیر هست که کسی نمیدونه، ما نمیدونیم؟ آیا نکته ای هست که به ما بگی؟ چه چیز رو مردم کمتر دیدند و یا مشاهده کردند؟
به نظر من نکته ای که مردم الان نه آدمی مثل تو که 18 تیر رو چشمانش میره، نه نسل جوان مثلا میبینه، اینه که ورژنی که امروز تعریف میشه از 18 تیر و اتفاقاتش وجود نداشت واقعا. شاید بسیار از آدمایی که این تلویزیون رسانه‌ها میان صحبت میکنن در مورد 18 تیر نظر میدن، حتی خاطره تلویزیون اصلا نبودن داستان. بنابراین خیلی باید دارن دنبال سورس های اصلی و ببینن واقعیت داستان چی بوده. به همه اخبار به اصطلاح نباید فهم شد.
کیا هستن؟ کجا هستن این سورس های اصلی؟ اگه بخوام برن دنبالش رو بدارن کجا رو بخونن؟ که
آدم ها زندن، خیلی آدم هایی که وجود داشتن هنوز هم توی برخی از سایت های قدیمی مثلا مثل خبرگزاری ایسنا بعد از ایرانی برین نگاه بکنین میبینید اخباری که دون مثلا مخفی آماده بود هنوز هم آرشیف شده و در اونها رو پیدا بکنن. یعنی اظهار نظر یه آدم مثل من مصاحبه میکنه، باور کن زمان حتی رو ذهن منی که دون داستان بودم با تاثیر میذاره و من ورژنای متفاوتی ممکن از داستان تعریف میکنم. بنابراین همیشه باید از سراغ اصل مطلب و نه یه نفر دو نفر، از تمام جریان ها و به اصطلاح کسایی که حضور داشتن یک برایند گرفت تا بشه یه چشم انداز کلیت داستان.
احمد حالت خوبه؟ زندگیت خوبه؟ روبرایی؟
والا به قول شاهین نجفی که میگه آیا هر روز با اخبار میمیری، من واقعا هر روز با اخبار میمیرم، ولی به لحاظ زندگی شخصی واقعا خیلی احساس خوشبختی میکنم. دو تا پسر دارم، زندگی خوب دارم، بخونه کار بعد دستم برمیاد تو حوزه حقوق بشری گاهی انجام میدم و بنابراین بعد از اینکه به سن 40 رسیدم از خودم تا حدی راضی ام، ان شاءالله بتونم که این روند رو ادامه بدم.
ان شاءالله. دو تا پسر دارید؟ چند سالشونه؟
پسر بزرگم بنجامین الان دیگه 20 ماشه و دو پسر کوچیکم ایلای آلموست دیگه الان 7 ماه و شاید 10 روزی نوزا بشه.
به به، دست در نکنه.
قربانت عزیز.
و اینکه احمد در اون لحظه از زندگی که فکر می‌کنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی می‌کنی، چی بلندت می‌کنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره، پیروزی دوباره می‌کشونه؟
ببین من چند بار تو زندگیم تا دم مرگ رفتم از زندان و پیدام گرفته تا انفجار مین و اینا. ببین من به گمانم در این دنیا دو حقیقت بیشتر وجود نداره، همه چیز نسبی، حتی خود خدا را میشه ثابت کسی نیست، یکی گذر زمانه و یکی مرگه. اگر این دوتا رو آدم تو زندگی در نظر بگیره باور میکنه که زیاد وقت نیست و اگر قرارش هم بخواست بمیره باید یه جوری بمیره که دیگه دم مردن این احساس نداشت باشه که کاش که من اون کاری که باید اون لحظه انجام میدادم انجام بدم. و یکی هم جرأت عذرخواهی از اشتباه. در نظر من این چند تا کار رو همیشه من خودم مد نظر میگیرم و پیش میرم، راضی هم کنم داره.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی هفته آتنا اصلانی بود که به خاطر تهجر و خوی وحشیگری یه آدم قربانی شد.
آدم حسابی هفته آتنا اصلانیه و آتناها اصلانی.
به نظر من آدم حسابی های این هفته همه گروه ها و تشکل ها و آدم هایی هن که دغدغه شون کودکانیه که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن و برای حمایت از اونا تلاش میکنن. چون امثال من فقط وقتی از این بچه ها با خبر میشیم که یه حادثه هولناکی مثل اتفاقی که واسه آتنا افتاد ما رو از حال اونا با خبر بکنه.
تمام زنها و دخترهای مملکتن یه عمری با سختی و محدودیت زندگی کردن.
بله، من حرفی ندارم، هرچی که این دوستان گفتن درست بود. هفته گذشته خبر تراژدی هولناکی که در پارس آباد مغان اتفاق افتاد قلب ایران زمین رو شکست. هشتگ قربانیان خاموش تلاش داشت در مورد آزار دادن و اذیت کردن بچه ها اطلاع رسانی کنه. من واقعا خداوکیلی در مقابل این موضوع از لحاظ روحی کم میارم و اصلا نمیتونم کمکی بکنم، ولی کاری که دستم برمیاد اینه که ضمن آرزوی صبر برای پدر مادرش برنامه رو با این آهنگ و به یاد آتنای کوچک تموم کنم. خداحافظ.
لا 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 شکوفه گلابی ببند چشماتو تا آروم بخوابی، لا 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 جوونه های پونه دوباره قرص ما تو آسمون، قصه ها آلو به چینی، بری به سرزمین آب نباتی، بری به خونه های شکلاتی، لا 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 شب اومده دوباره، ستاره های ستاره های ستاره، لا 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 گل یاسی و شبو، برو به خواب ناز عشق کوچولو، یه جایی که نسوزه و نسرماست، یه جا که مثل چشمای تو زیباست، بری و شهر سر سفره با خرگوشا بشینی، بری رو بال اسبای پرنده به شهر کوچک بازی و خنده، بری به دره رنگین کمونها به قصر گم شده تو آسمون. Oh.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تمام.